بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. قبل از که درس رو شروع کنیم نکته ای عرض بکنم خدمتتون. همونطور که داخل گروه هم منتشر شد، بنابر ابلاغی که از سوی مدیریت آموزش در مؤسسه مصلا و حوزه علمیه صورت گرفته، به دلیل اینکه وضعیت بیماران کرونایی در قم به حد قرمز رسیده، تا اطلاع ثانوی خب درس ها به صورت آفلاین و مجازی برگزار خواهد شد. لذا میطلبه که رفقا حتما، حالا رفقایی که قصد دارن درس رو در واقع ادامه بدن و ما در خدمتشون باشیم، صوتها رو حتما گوش بدن که انشالله از درس عقب نیفتن. نسبت به تقریرها و حضور غیاب و در واقع شیوه حضور غیاب هم که توضیح داده شد، اون هم در واقع دقت بفرمایید که خدای نکرده ناراحتی و یا حقی ضایع نشه. عرض خدمتتون که در مورد بحث خودمون، بحث ما رسید به تنبیه دوم از تنبیهات معطات. در تنبیه دوم نکته مهمی که قرار بحث بشه در باب انواع و اقسام و صورت‌های حصول معاطات. همونطور که می‌دونید عقد بیع از جمله افعال شرعیه که تسبیبیه، به تعبیری بدون سبب تحققی برای وی وجود نداره، که بیان شده است که سبب تحقق بی گاهی اوقات سبب قولی است، گاهی اوقات سبب فعلی است. خب اگر سبب قولی باشه، یعنی بایع و مشتری هر دو به صیغه ایجاب و قبول عقد بی رو محقق کنن، که خب بحثی نیست از این جهت، حقیقتش رو بحث کردیم، حقیقت بی از این جهت رو که مبادلت و مالن به مالن هستش و بحثایی که حالا بعد از پایان پذیرفتن معاطات در ادامه خواهیم داشت تحت عنوان شرایط بی، شروط ازن، شروط متعاقدین و خیارات تا پایان کتاب مکاسب. اما نسبت به سبب فعلی باید این نکته رو عرض بکنیم که نکته قابل توجه در مسئله سبب فعلی اینه که ما سببهای فعلیمون برای تحقق بیع وجوه مختلفی داره. خب واضح‌ترین وجه سبب فعلی همون چیزی بود که ما تا حالا خوندیم، یعنی در واقع همون معاطات، اون عقدی، اون معامله‌ای که الان عقد نگیم، چون عقد اصطلاحاً به اون معامله‌ای میگن که توش لفظ و سبب قولی به کار رفته، معامله بگیم صحیح تره. لذا اگر احیاناً از زبان بنده در قبال معاطات لفظ عقد رو شنیدید، حمله بر تسامح بکنید دیگه، ما مسامحتاً بیان شده. اما همونطور که عرض کردم سبب فعلی به عنوان یکی از اسباب تحقق بی وجوهی داره، حالتهایی داره، صوری داره. واضح‌ترین صور سبب فعلی اون صورتی است که ما تا حالا داشتیم دربارش بحث میکنیم که اون معاطات باشه، که عبارت بود از این که در واقع طرفین معامله، بایع و مشتری، از هر دو طرف صرفاً تعاطی صورت بگیره، بایع مبیع را تقدیم مشتری کنه، مشتری هم ثمن را تقدیم به مشتری به بائع بکنه. به این میگفتن معتاد، بدون رد و بدل شدن هر گونه لفظی. پس بنابراین واضح‌ترین فرد معتاد، واضح‌ترین فرد سبب فعلی برای تحقق بیع، تعاطی من طرفین هستش، از هر دو طرف. خواهش میکنم این نکته‌ای که ابتدا عرض کردم رو در واقع توضیح مطلب و ورود به مطلب دقت بفرمایید، توضیح دقیقی بود که ما بحث رو از حقیقت بی شروع کردیم که بی یکی از افعال تسبیبی است، یعنی بدون سبب محقق نمی شود. گاهی سبب قولی است، گاهی فعلی است. سبب قولی این که در واقع معامله همراه با لفظ ایجاب و قبول مطرح بشه و درست بشه، یا سبب فعلی. گفتیم سبب فعلی وجوهی داره، حالتهایی داره. مهمترین و واضحترین فرد سبب فعلی تعاطی من طرفین هستش، اینکه دو طرف اعطا کنن، بایع مبیع را اعطا کند، مشتری ثمن را اعطا کند. به این میگن معاطات و واضح‌ترین فرد. مفصل بحث کرد. فرد دوم و وجه دوم از حالتهای سبب فعلی تحقق بیع اونجاییه که تعاطی صورت نمیگیره، یعنی اینگونه نیستش که طرف این در واقع اشتراکی باشه، مشارکت داشته باشن طرفین در اعطا، هم بایع اعطا کنه هم مشتری، بلکه فقط یکی از طرفین اعطا میکنه، دیگری آن چیزی که معطی اعطا کرده است رو اخذ میکنه. نسبت به اون طرف دیگر که چیزی اعطا نکرده، بحث ما ساکته. اینکه الان میخواد اعطا کنه، بعدن میخواد اعطا کنه، یا اعطا نمیخواد بکنه، اصلا کاری فعلا به اون نداریم. فرض ما اینجاییه که اعطا از یک طرف صورت میگیره، دیگری اینو اخذ میکنه. بایه به عنوان مثال فرض کن، یا مشتری مثلا ثمن رو به تقدیم بایه کرده، بایه هم ثمن رو میگیره، ولی در واقع بایه اعطای انجام نداده. سوال اینه که آیا این وجه دوم، این صورت دوم از اسباب فعلی تحقق، خدمت شما عرض بکنم، بی، آیا این ملحق به وجه اول که معاطات بود می شود و احکامی که برای معاطات ما وضع کردیم برای این نوع ما در واقع سبب فعلی هم بار می شود یا خیر؟ پس محل بحث رو مشخص کردیم. پس وجه دوم و صورت دوم از صور سبب فعلی اونجاییه که اعطا از یک طرف باشه و اخذ هم از طرف دیگر. مشتری ثمن رو میده، بایه ثمن رو دریافت میکنه، اما بایه دیگه چیزی اعطا نمیکنه. خب پس بحث ما در اینه که آیا همچین فرضی که در واقع اعطاء من جانب واحد هست، آیا ملحق به معاطات میشه و احکام معاطات رو بگیره یا خیر؟ مرحوم شیخ اینجا بحث میکنه که جماعتی از متأخرین اینجا این اعطاء رو، اعطاء از طرف واحد رو، در واقع نوعی از معاطات گرفتن و به عنوان معاطات قبول کردن. مرحوم شیخ ادعاشون بر اینه که قطعا به این معاطات گفته نمیشه، چون معاطات یک فعل مشارکتی است. وقتی اعطا، یعنی از لحاظ مرحوم شیخ از لحاظ نامگذاری در واقع داره صحبت میکنه، میگه معاطات به تعبیر بنده، معاطات صحت سلب داره نسبت به این وجه دوم، اونجایی که اعطاء من طرف واحد باشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه معاطات یک فعل مشارکتی است و فعل مشارکتی طرفین میخواد و اعطاء اینجا از یک طرف تحقق پیدا کرده به وجود مانده، پس بنابراین بهش عنوان معاطات صدق نمی کنه. اما مرحوم شیخ میفرماید که این مانع این نمی شود. چه چیزی مانع نمی شود؟ اینکه صحت سلب دارد معاتات نسبت به این صورت، و اینکه معنای معاتات بر اعطای من طرف واحد صادق نیست، مانع نمی شود تا ما احکام و حکمی که برای معاتات ثابت می کنیم بر اعطای من طرف واحد ثابت نکنیم. دلیلشون چیست؟ به دلیل که ایشون معتقده که حکمی که در ادله بار شده برای ملکیت و در واقع مورد ادله‌ای که وجود داره در باب ملکیت و بیع، روی بیع فعلی رفته است، نه روی بیع خاص. به تعبیر دیگه مورد ادله اختصاصی به بیع قولی یا فعلی فقط ندارد. همین که بیع فعلی را شامل شود، قطعا بیع قولی را هم شامل میشه دیگه. لذا مرحوم شیخ میگه که حکم ادله در فرض مثال شامل هر گونه بیع فعلی است، و اقباز گرفتن یکی از عوضین و اعطای اون از یک طرف و در واقع دریافت، صرف دریافت و اعطا از یک طرف و عدم اون از طرف دیگه، در حقیقت تملیک اون شخص نسبت به عوض مقابل یا اباحه تصرف اون شخص در واقع اون عوض مقابل رو به دنبال داره. به عبارت دیگه در قالب مثال عرض بکنم، وقتی بایع و مشتری ثمنی رو به بایع اعطا میکنه، بایع اخذ ثمن میکنه، درسته که بایع همچنان مبیع رو نداده به مشتری، اما اعطاء ثمن از سوی مشتری و اخذ ثمن از سوی بایع معناش این است که بایع، حالا بنابر هر دو قول، مالک ثمن یا مباح التصرف فی الثمن است، و مشتری هم مالک و یا مباح التصرف در مبیع است. این معنای اعطاء من جهت واحد و الاخذ من جهت اخرى هستش. پس بنابراین ولو اینکه عنوان معاتات بر اعطاء من جانب واحد صدق نکنه، اما مرحوم شیخ معتقده که این عدم صدق عنوان مانع از جریان حکم ادله بی بر سر اعطاء من جانب واحد نخواهد شد. چرا؟ چون ایشون معتقده که در واقع حکم در ادله و مورد ادله شامل هر گونه بیع فعلی است، و ما در اینجا بنابر هم قول ملکیت و هم قول اباحه تصرف، معنای اعطاء و در واقع اقباز تحقق یک بیع فعلی است. یعنی ما اینجا بیع فعلی داریم و تحققش به همون نحوی است که عرض کردم. اعطاء به معنا و اخذ از طرف دیگه به معنای اینه که شخص مالک و یا مباح التصرف نسبت به عوض و معوض شده است. بنابراین تو قالب مثالی که عرض کردیم، ایجاب و قبول فعلی حاصل میشه، به تعبیری سبب فعلی حاصل میشود، اما با یک فعل واحد و در زمان واحد. یعنی یک فعل واحد و در زمان واحد می تواند کار دو فعل را انجام بده، کار دو تا اعطا را انجام بده. پس بنابراین صورت دوم و فرض دوم از سببهای فعلی در تحقق بی اونجاییه که اعطا من طرف واحد باشه و الاخذ من طرف الاخر. و در این فرض چون به قول مرحوم شیخ ولو این که عنوان بیه عنوان معاتات برایش صادق نیست، اما احکام معاتات برایش بار میشه، به خاطر اینکه یک فعل سبب تحقق ایجاب و قبول فعلی میشود، سبب تحقق در واقع اون سبب فعلی میشه. پس بنابراین در این فرض ما با ملکیت و یا اباحه تصرف در اون مبی و یا برعکس سمن مواجه هستیم. خب این حالت دوم بود. همین مقدار رو ما بریم داخل متنش رو بخونیم که بعد وارد فرض سوم میشیم، چون ما حالا عرض کردیم که سبب فعلی وجوهی داره، به چند وجه میشود که سبب فعلی تحقق پیدا کنه. وجه اولش تعاطی من طرفین بود که اون فرد واضح و مصطلح معاطات بود. وجه دوم اعطای من طرفین واحده که مطلبش رو توضیح حالا بیم داخل مهد. خب صفحه 74 الامر الثانی: ان المتيقن من مورد المعاطات هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین، فالملك على الاباحه في كل منهما بالاعطاء، فلو حصل الاعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب اباحه الاخر او ملكيته، فلا يتحقق المعاوضه ولا الاباحه راسا. میفرماید که همانا متیقن از مورد معاطات اون فرد واضح، اون مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم اینجا بیارید. سبب بی از افعال تسبیبی است، از عقود تسبیبی است و نیاز به سبب داره. سببش یا قولی است یا فعلی. سبب فعلی حالات و وجوهی داره. وجه اول که مورد واضح سبب فعلی باشه کجاست؟ ان المتیقن، مورد یقینی و واضح از سبب فعلی که مرحوم شیخ اینجا میگه من مورد المعاطات، منظور همون سبب فعلی کجاست؟ هو حصول و تعاطی، اونجاییست که تعاطی حاصل شود فعلا من الطرفین. تعاطی به عنوان یک فعل از یکی از طرفین حاصل میشه. فالملکو اول اباحه فی کل منهما بالاعطا، بنابراین ملکیت یا اباحه تصرف در هر دو طرفین به یک اعطا هست، بالاعطا. فلو حصل الاعطاء، اگر اعطاء حاصل شود من جانب واحد از یک طرف، لم يحصل ما يوجب اباحه الاخر او ملکیت، اگر از یک طرف اعطاء حاصل شود حاصل نخواهد شد آن چیزی که موجب شود اباحه طرف دیگر یا ملکیت طرف دیگر رو. بنابراین فلا يتحقق المعاوضه ولا الاباحه، معاوضه و یا اباحه تحقق پیدا نمیکنه. معاوضه که میگه منظور همون ملکیته، اباحه هم کم اباحه تصرف. چرا؟ رأسا لان کلا منهما ملکن او مباح فی مقابل ملکیت الاخر او اباحته. چرا اینجا با یک در واقع خدمت شما عرض بکنم اعطا معاوضه و اباحه تحقق پیدا نمیکنه؟ مرحوم شیخ ابتدای متن با حالت تردید و شک و انکار تحقق ملکیت و اباحه نسبت به عنوان و صورت دوم وارد میشه، اونجایی که اعطاء بین طرفین واحده، بعد از اون استدراک میکنن. خب چرا معاوضه و اباحه تحقق پیدا نمیکنه؟ به خاطر اینکه هر کدام، لان کلا منهما، به خاطر اینکه هر کدام از این عوض و معوض ملکن، ملک هست یا مباح است، بنابراین که قالب اباحه تصرف بشیم، مباح است در مقابل ملکیت طرف دیگر، اگر عوض در مقابلش معوض، اگر معوض در مقابلش عوض، فی مقابل ملکیت الاخر او اباحت الاخر. خب این تا اینجا. پس مرحوم شیخ حکم اولیشون اینه که اینجا اصلا ملحق به معاطات نیست، عنوان دوم صورت دوم از صور سبب فعلی ملحق به صورت اول نیست، یعنی حکم و اسم عنوان معاطات رو نمیگیره. اما استدراک میکنن الا این که ان ظاهر من جماعت، اما اون چیزی که ظاهر میشود از جماعتی، من متأخر المتأخرین، از متأخرین از متأخرین، تبعا للشهید، به تبع از شهید در کتاب درود شهید اول. خب ظاهر چیست؟ جعله من المعاطات، این که قرار داده شده است این الاعطا، جعله هوش میخوره الاعطا من جانب واحد، که این الاعطا من جانب واحد رو معاطات قرار دادن. مرحوم شیخ میگه ببینید باید این حرف متأخر متأخرین تحلیل بشه. اگه مقصودشون اینه که گفتن جعله من المعاتات، عنوان معاتات و اسم معاتات و معنای معاتات بر این فرض صادقه؟ قطعا نیست. ولا ریب، شکی نیست که انه لا یصدق معنا المعاتات علیه، شکی نیست که معنای معاتات بر این فرض اعطاء من جانب واحد صادق نیست. اما اگر منظورشون از جعله من المعاتات جریان احکام معاتات بر این فرض، میگه لکن نهازا هازا یعنی چی؟ یعنی اینکه معنای معاتات صادق نیست، لا یقده و ضرر نمیرساند در جریان حکم معاتات علیه بر اعطاء من جانب واحد. چرا؟ میگه بناءً، به خاطر اینکه بناءً علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، به خاطر اینکه حکم در ادله بیع عمومیت دارد نسبت به کل بیع فعلی، برای هر بیع فعلی، بنابراین در اعطاء حالا این فیکون میخواد متفرعش کنین، در واقع اثبات اینه که چطور این اعطاء من جانب واحد بیع فعلیه، میخواد بگه اعطاء من جانب واحد هم بیع فعلیست. چطور؟ فیکون، بنابراین میباشد اقباز و احد العوضین من مالکهی تملیکن لهو به عوضه او مبیهن لهو به عوضه. خب میباشد قبض کردن یکی از دوتا عوض من مالکهی از سوی مالکش تملیکن لهو، در واقع داره تملیک میکنه اینو به مالکیت دیگری قرار میده به عوضه، در مقابل عوض دیگر. او مبیهن لهو، یو داره اباحه تصرف در واقع منتقل میکنه، و اخذل آخر لهو، و اینکه دیگری داره اینو میگیره، اقباض یکی، اقباض منظورم اینجا اعطا دیگه، اینکه داره اعطا میکنه از سوی خودش، در واقع داره تملیک میکنه. بنابراین یه بار دیگه عبارت رو بخونیم که با اخذ یکی بشه، یکون و اقباض و احد العوضین من مالکهی تملیکن لهو به عوضن او مبیهن لهو به عوضن. اقباض یعنی اعطاء یکی از عوضین از سوی مالکش، مثلا فرض کنید مشتری داره سمن که مالکش رو اقباض میکنه، اعطا میکنه، این یکون و اقباض تملیکن لهو به وزن، در واقع داره به مالکیت می آورد این یکی از عوض رو برای لهو، برای دیگری، لهو یعنی میخوره به طرف دیگر، در مقابل عوضی که قراره بهش بده بعدن، حالا یا نده اصلا، او مبیهن لهو، یا اینکه این مبیهن عطف به تملیکنه، یعنی یکون و اقباض و احد العوضین تملیکن او مبیهن، وقتی که اعطا می کند اعطا یکی از طرفین اباحه می آورد لهو برای طرف دیگر به عوضن، بهی می خوره به عوض، یعنی در مقابل عوض دیگر، و اخذ الاخر و... خب این از طرف اعطا، و وقتی هم طرف دیگه اینو میگیره و اخذ الاخر لهو تملکن لهو به عوضن او اباحتن لهو به ازائه، و اینکه دیگری اخذ میکند این یکی از عوض لهو میخوره به احد العوضین، اینکه دیگری و اخذ الاخر لأحد العوضین یکی از عوضین رو اخذ میکنه، یکونو این در واقع اخذ تملکن لهو بالعوض، در واقع داره با این اخذش مالک این عوض میشه در مقابل بالعوض، در مقابل اون عوض دیگر، او اباحه، یا نه تملک نیست، صرفا اباحه تصرف است به ازای اون عوض. حالا مثال میزنه، مثلا فلاکان المعطا، اینو معطا بخونا، اگر او چیزی که در اعطا میکنه اعطا میشه هو سمن، این سمن باشه، یعنی مشتری بیاد سمن رو اعطا کنه، کان دفعه علی القول بالملک والبیع اشتراعا، دفع سمن از سوی مشتری، بنابراین که ما قائل بشیم معاتاد مفید ملکیت و بیع، این اشتراع محسوب میشه، خریدن محسوب میشه، و اخذه بیعا للمثمن به، و اینکه بایه اخذو، یعنی اخذو البایه، اینکه بایه اخذ می کند سمن را، این هم در واقع یکون و اخذو بیعن، اخذ بایه بی محسوب میشه لل مسمنو به، مسمنو یعنی مبیع دیگه، یعنی در واقع بایه با اخذ سمن انگار که مبیع رو فروخته است، بیعن لل مسمنو. فیحصل بنابراین الایجاب و القبول الفعلیان به فعل واحد فی زمان واحد، حاصل می شود ایجاب و قبول فعلی با یک فعل واحد در زمان واحد. خب حالا مرحوم شیخ وارد این بحث میشن که ما بیایم تحلیل کنیم این حالت دوم الاعتام من جانب واحد رو بنابر دو قولی که در مسئله معاتات وجود داره، این که مفید ملکیت یا مفید اباحه. خب این وضعیت الاعتام من جانب واحد اگر تو فضایی تصور بشه که معاتات بیعه، خب خیلی روشنه که در واقع هر آن چیزی که دال بر صحت معاتات از طرفین هست دال بر این هم هست. اما اگر ما قائل به این بشیم که معاتات مفید ملکیته، واقعا سخته که ما بگیم در این فرض، در فرضی که اعطاء من جانب واحد صورت گرفته، اثرش این باشه که اباحه تصرف داشته باشه، مگر اینکه مرحوم شیخ ادعا میکنه، مگر اینکه ادعا بشه که سیره متشرعین و یا سیره عقلا بر تحقق اباحه در اعطاء من جانب واحد باشه، که در اون صورت میشه اعتماد کرد. ثم صحت هذا علی القول بکون المعاتات بیعن مملکا واضحتون، یه سپس صحیح بودن هازا، هازا منظور چیست؟ یعنی اینکه اعطاء من جانب واحد بیع فعلی باشه و ملحق به معاتات من طرفین باشد، بنابر قول به اینکه معاتات بیع مملکه است و در واقع مفید ملکیت است واضحتون، واضحه که بنابر این قول اعطاء من جانب واحد ملحق به معاتاته. چرا واضحه؟ میگه از یدل علیها، به خاطر اینکه دلالت میکند بر این صحت، علیها میخوره به صحت، هر آن چیزی که دلالت میکند علی صحت المعاتات من طرفین، چون هر چیزی که بر صحت معاتات من طرفین دلالت میکنه بر صحت معاتات من طرفین واحد هم دلالت میکنه. چون چرا؟ چون ما قائل به ملکیت شدیم، اینجا ملکیت حاصل میشه، اونجا هم ملکیت حاصل میشه، بالاش توضیح دادیم که چطور ملکیت حاصل میشه، ایجاب قبول فعلی به یک فعل واحد حاصل میشه در اعطاء من جانب واحد. اما علل قول بالاباحه، اما اگه قائل به اباحه بشویم، فیشکر، خیلی مشکل میشه، به انه بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تأثیرها فی الاباحه. خب یشکل، اشکالش در چی چیه؟ این بای به انهو بای تصدر تصویر میکنه اشکال. اشکالش به اینه که به انهو این اعطا شأن چنین است که بعد از عدم حصول ملکیت به واسطه معاتات من طرفین واحد، این اصل داره توضیح بدین. مرحوم شیخ میگه که شما که اگر قائل به این شدی که معاتات من طرفین واحد، خدمت شما عرض کنم که مفید اباحه تصرفه، خب اعطا و معاتات من طرف، اسخای میکنم یه بار دیگه تکرار کنیم، شما که قائل شدی که معاتات من طرفین از دو طرف مفید اباحه است، خب در اعطا و معاتات من جانب واحد که وضعش از معاتات من طرفین خرابتره، چطور میخوای قائل به اباحه بشی؟ شما اونجا ملکیت رو منتفی دونستی و گفتی که مفید اباحه هست، حالا در اعطا من طرفین واحد که وضعش از معاتات خرابتره، چطور میخوای بگی که مفید اباحه هست؟ لذا یکم مشکل میشه. فیشکر، اشکال است به این که چنچنین است بعد از اینکه حاصل نشده است ملکیت بها با معاتات من طرفین، خب لا دلیل علی تأثیر فی الاباحه، دیگه دلیلی نداریم که تأثیر داشته باشه اعطاء من جهت واحد در اباحه، یعنی اباحه مفید اباحه بشه، اللهم، مگر اینکه قائل بشیم که الا ان یدعا، ادعا شود که قیام و سیرت علیها، ادعای این شود که یک سیره‌ای بر دلالت و افاده اعطاء من جانب واحد الاباحته شود. یعنی چی؟ یعنی آقا سیره بیاد، سیره اقلایی بیاد، سیره متشرعی بیاد که آقا بگن اعطاء من طرف واحد مفید اباحه است، همونطور که توی معاطات من طرفین ادعای سیره شده بود دیگه. چطور اونجا میگفتن سیره وجود داره که داله بر اباحه است، اینجا همچین سیره باشه. اگه همچین سیره باشه ما هم تبعیت میکنیم که قیام سیره علی المعاطات الحقیقیه. معاطات حقیقی منظور معاطات من طرفین هستش دیگه. خب این از وجه دوم و حالت دوم از صور سبب فعلی. وجه سوم و صورت سوم از صور سبب فعلی اونجاییه که اصلاً خدمت شما عرض بکنم که هیچ اعطایی صورت نمیگیره، بلکه صرفاً ایصال و وصول است. پوله به دست بایع میرسه، مبیعه به دست مشتری میرسه. خب این خیلی فرض مهمیه. خیلی وقتا مثلا شما ببینید این بوفه هایی که بوفه باز هستن، مثلا صندوق و باز گذاشتن، هر کسی میاد هر چی میخواد برم داره پولشو میذاره. خب این وضعش خیلی خرابه، بی که نیست، معاطات هم که نیست، اعطاء و این طرف واحد هم که نیست، صرفا وصول پول. طرف میاد پولو میذاره، پول بعدم میرسه دست بایه، جنسشو برمیداره میره. خب اینجا چی؟ اینجا حکمش چیه؟ وضعیتش به چه صورت خواهد بود؟ خب مرحوم شیخ اینجا میفرماید که ما چه بسا با اینجا قائل بشیم که ادعا بشه که اینجا به صرف همین ایصال و وصول ثمن، ولی اون که اعطا هم صدقه نکند، معاطات منعقد بشه. چه بسا بتونیم اینو قائل بشیم. خب همین رو بخونیم. میگه و رب ما یدعا، چه بسا که ممکنه ادعا بشه، چه چیزی انعقاد المعاطات، این که معاطات منعقد شود به مجرد ایصال ثمن، به صرف اینکه ثمن برسه دست بایع، و اخذ المثمن من غیر صدقه اعطاء اصلا، و اینکه مثمن اخذ شود، مبیع اخذ شود توسط مشتری بدون اینکه اصلا اعطایی صادق شود، فضلان عن التعاطی، چه برسه که اصلا میخواد تعاطی یعنی این طرفین باشن. کما تعارف همچنان که مشهور و معروف است، چه چیزی اخذ الماء مع غیبت السقا. خب این قدیما خیلی بوده، مثلا آب انبار بوده، طرف خود خدمت شما عرض بکنم که کسی که آب می آورده بالا خودش نبوده، یک صندوقی داشته اونجا، طرف میمده پولشو میذاشته آبشو از چاه میکشیده میرفته. کمان که مشهور است در واقع اخذ ما، گرفتن ما، در حالی که سقا، کسی که آب رو از چاه در میاره، خودش نیست، غایب است. و وضع الفلسه فی المکان المعد لهو، و پول رو میذاشته در اون مکانی که آماده شده مخصوص برای پول گذاشتنه، همون صندوق چیزی. اذا علم من حال سقا الرضا بذالک، مخصوصا زمانی که میدونه که آقای سقا با این حالت راضیه، یعنی خودش هم اشکال نمیدونه که آقا طرف بیاد پولو بذاره آبشو برداره ببره. بعد مثال میزنه ایشون باز دوباره، و کذا غیر الماء، همچنین غیر از آب، من المحقرات، اون مبیهایی که خیلی پست و کوچیکن، حقیرن، ارزش مالی بالایی ندارن، کل خضروات مثل سبزیجات و سیفیجات و میوه ها و نحوه ها. بعد باز دوباره مثال میزنه، من هاذ القبیل الدخول فی الحمام، و وضع الاجرت فی کوز صاحب الحمام مع غیبته، و از این قبیل موارد داخل شدن در حمام و قرار دادن اجرت در کوزه صاحب حمام هست، در حالی که خود صاحب حمام غایبه که اصلا بخواد اخذ کنه. خب مرحوم شیخ اینجا ادعا میکنه که چه بسا اینجا معاطات منعقد باشه. بعد ایشون معیار میده، میگه معیار در معاطات اینه که آقا عوضین هر دوتاشون یا یکی از اون دوتا عوضین در صورتی که رضایت در تصرف از سوی هر یک از مشتری و بایع باشد وصول شود، یعنی به دست بایع و مشتری برسه. همین که به دست بایع و مشتری برسه معاطات حاصل است. لذا ایشون معتقده که وجه صورت سوم و صورت دوم از صور سبب فعلی ملحق به صورت اول هستن، یعنی همشون معاطات محسوب میشن. فالمعیار فی المعاطات وصول العوضین او احدهما مع رضا به تصرف، همراه با اینکه رضایت داشته باشه در تصرف در اون مال. و یظهر ذلک، ظاهر میشود این معیاری که ما گفتیم از محقق اردبیلی همچنین در مسئله معاطات. و سیأتی توضیح ذلک فی مقامه انشاءالله تعالی، در بحث آینده این رو توضیح خواهیم داد. نکته آخری که باقی میمونه که به نظرم بگیم که درست وقتم تموم شده 35 دقیقه، اما بگیم که دیگه نمونه، یک وجه چهارمی هم اینجا وجود داره برای سبب فعلی، و اون اینه که صرفاً نه تعاطی هست نه اعطا هست و نه حتی وصول به اون معنای خاصی که گفتیم، بلکه یه معنی اصلا قبل از این هاست، یعنی قبل از اعطا و تعاطی و وصوله. و اون اینه که شخص با الفاظ غیر معتبر در عقد بیاد در واقع معامله رو انجام بده، کارش رو در آینده میخونیم. یکی از شرایط عقد اینه که خب الفاظ معتبر به کار ببره. آیا اینجا هم مثل سبب فعلی حساب میشه، ملحق به سبب فعلیه در این که معاطات هست یا نه، یا اینکه نه در واقع ملحق به سبب فعلی نیست و اصلا معاطات نیست و مشکل داره؟ مرحوم شیخ میگه که اگر ما قائل شدیم که معاطات مفید ملکیت، بله ملحق به معاطات هستش همچین بیعی، اما اگه قائل به اباحه شدیم، اشکالاتی که قبلا صفحه قبل کردیم اینجا در واقع با شدت بیشتری میاد. چرا با شدت بیشتری اینجا وارد میشه؟ به خاطر اینکه اینجا حداقل اعطا هم صورت نگرفته، الفاظ غیر معتبر اومده و الفاظ غیر معتبر تخصصا از محل نظام خارجه، چون غیر معتبر یعنی در گفتیم که در واقع بی از افعال تسبیح بیست، یعنی سبب میخواد، سبب خاص میخواد، سببش یا قولی باشه یا فعلی باشه. خب این که سبب فعلی که نیست، از طرفی سبب قولی معتبر هم نیست، پس وضعش از سبب فعلی مثل وصول و ایصال یا اعطای من جانب واحد خرابتره. پس اگر ما تو معاطات قائل به اباحه بشیم که اصلا نمیشه اینو ملحق به معاطات کرد. خب متنشو بخونیم. ثم انه لو قلنا، اگر ما قائل شدیم، اگر گفتیم که به ان اللفظ الغیر المعتبر فی العقد کالفعل فی انعقاد المعاطات امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال رأسا، یعنی اگر ما گفتیم که لفظ غیر معتبر در عقد مثل سبب فعلی است در انعقاد معاطات، ممکن است خلوه معاطات، این که معاطات ما خالی باشد از اعطا و ایصال رأسا از همون ابتدا، فیتقاولان علا مبادلت شیئن به شیئن من غیر ایصال، اون وقت طرفین یتقاولان صحبت میکنن، یک لفظ غیر معتبری رو میگن و توافق میکنن بر مبادله میان یه شیئی در مقابل یه شیئی دیگه بدون ایصال، بدون که حتی بخوام به هم دیگه برسونن. مثلا فرض خیلی پیش میاد، مثلا طرف داره با رفیقش صحبت میکنه، این یه مال داره تو خونه شونه، اونم یه پولی داره تو حسابشه، میگه مثلا صحبت میکنه میگه من همچین چیزی دارم تو خونه، اونم میگه عجب، خب من اینو میخوامش، خب من اینو میخوامش لفظ معتبر عقد نیست، اعطا و تعاطی هم حاصل نشده، حتی ایصالی هم صورت نگرفته، مال این تو خونه است، مال اونم تو حسابشه، به اینجا میگن در واقع لفظ غیر معتبر. لذا مرحوم شیخ میفهمد لا یبعد صحته مع صدق البیع علیه، بعید نیست که قائل به صحتش بشیم همراه با اینکه بیع برای صادق باشه، بناهن علل ملک، بناهن که قائل بشیم که معاطات مفید ملکیته، اما علل قول بالاباحه فالاشکال المتقدم هنا آکد. قول و اباحه در معاتات اشکالی که در صفحه قبل کردم اینجا تاکیدتر، مؤکدتر و شدیدتر میکنه. والحمدلله رب العالمین.